از شعار ایران قیامت میشه تا بیخبری محض در سکوت. 6 ماه از حصر و حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی میگذره. از 25 بهمن ماه 89 که همراه بود با آخرین پیام علنی موسوی و کروبی به عنوان رهبران معترضان و تجمعاتی که از طرف هوادارانشون شکل گرفت، خبرسازترین چهره‌های سیاسی 88 و خرداد پرحادثش در سکوتی تحمیلی فرو رفتند. طی چند روز بیخبری از موسوی و کروبی و همسرانشون، بالاخره در اوایل اسفند ماه دست آخر با خبررسانی قطره چکانی رسانه‌های داخلی خبر تایید شد. خبری که قرار بود خط قرمز اپوزیسیون باشه. سران مخالفان بازداشت شدند. از اون روز نیم سالی میگذره و در این مدت شاید بشه گفت میزان خبرهایی که از این 4 نفر در رسانه ها منعکس شده کمتر از هر زندانی سیاسی دیگری بوده. در این فاصله شورای هماهنگی راه سبز امید به نمایندگی از سران معترضان سربلند کرد و یک نام از میان اعضای شورا به عنوان مشاور ارشد میرحسین موسوی رسانه ای شد. اردشیر امیر ارجمند که چندی پیش ایران رو به مقصد پاریس ترک کرده بود. بیانیه‌های راه سبز امید جای بیانیه‌های موسوی و کروبی رو گرفت و در این میان شماری از پرسش‌ها برجا موند. آینده ی جنبش سبز به چه سمتی میره؟ استراتژی چیست؟ و شاید از همه ملموس‌تر، چرا هنوز بعد از 6 ماه پس از بازداشت موسوی و کروبی ایران قیامت نشده؟ میهمان ما در برنامه امروز اردشیر امیر ارجمند هست، عضو شورای هماهنگی راه سبز و امید و همینطور مشاور ارشد و سخنگوی میرحسین موسوی. آقای امیر ارجمند، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای امیر ارجمند، خواستم ازتون در ابتدا بپرسم، احساس میشد که بازداشت آقایان موسوی و کروبی خط قرمز معترضان در ایران باشه از سال 88 و تابستانش که به اصطلاح نارامی ها و اعتراض ها در ایران پا گرفت و به اوج خودش رسید، اما اون چی که مشاهده میکنیم اینه که در واقع بعد از بازداشت آقایان موسوی و کروبی ما عکس العمل چندان عمده ای از طرف معترضان ندیدیم. شما چطور تعبیر میکنید این مسئله رو؟
جنبش سبز از روزهای آغازین نشان داد که یک جنبش مسالمت آمیزه و برای تحقق اهداف خودش به دنبال راهکارهای یک مبارزه مسالمت آمیز هستش.
بله.
و از راهحل‌های افراطی و همراه با خشونت گریزان و اونها رو مناسب برای آینده کشور تلقی نمی‌کنه. مناسب برای گذار به یک جامعه دموکراتیک در شرایط کنون ایران تلقی نمی‌کنه. به همین خاطر بود که رهبران جنبش در طول راهپیمایی‌های خیابانی با تمام وسعتی که داشت برای این نکته پای می‌فشردن و به صورت مکرر بر این مسئله تاکید داشتن که باید ما در سمت و سوی مبارزه مسالمت‌آمیز باقی بمونیم. به همین جهت هستش که باید این نکته مورد توجه قرار داد که وقتی گفته میشه خط قرمز معترضین و جنبش سبز، این خط قرمز رو چگونه تعبیر میکنه؟ آیا میباید که منتظر بودیم مثلا قیامی صورت بگیره یا هواداران جنبش سبز دست به خشونت بزنن؟ به نظر ما میرسه که این مورد نظر رهبران جنبش، همراهان جنبش نبوده. خب طرف مقابل از کلی امکانات امنیتی، اطلاعاتی و همچنین مطبوعاتی، رسانه‌ای و سایر امکاناتی که در اختیار داشتن از جمله اقتصادی استفاده کردن برای این که به بیشترین میزان فضای جامعه رو ببندن و امکان هر گونه تحرکی رو از هواداران جنبش سبز سلب بکنند. در چنین شرایطی میبایستی که راه حل‌های معقول و عاقلانه جنبش انتخاب میکرد، همونجوری که آقای مهندس موسوی بارها تاکید کردن، همین در بیانیه شماره 18 خشونت به صراحت گفتن که آن کاری رو که شما میبینید مردم انتخاب کردن، مردم خودشون به خیابون آمدن، راه ها و ساعت مسیرها رو خودشون تعیین کردن، نوع شعارها رو خودشون تعیین کردن و ما همچنان در این راهی رو که رهبران جنبش آغاز کرده بودن پایبند هستیم و معتقد هستیم که باید جامعه با توجه به ظرفیت های خود شرکت کنه.
خب آقای امیررضا، من پرسشم فقط این هستش که با توجه به تمام این نکاتی که اشاره کردید که جنبش سبز مسالمت‌آمیز هست و خشونت پرهیز، اما باز همین سوال باقی میمونه که چرا عکس العملی از طرف معترضان دیده نمیشد؟ آیا این به خاطر نوع استراتژی و برخوردی بودش که کسان متولیان امور امنیتی و به اصطلاح دولتی در جمهوری اسلامی کردن، نوع استراتژی که پیاده کردن در به اصطلاح بازداشت آقای موسوی و کروبی، یا یعنی اینکه واقعا باید بگیم که مردم شاید مثلا اهمیت کمتری دیگه میدن به مسائلی که مربوط به جنبش سبز و رهبرانشون هست؟ چرا این عکس العمل رو ما ندیدیم؟
اینطور نیست. به نظر من قطعا مردم برشون اهمیت داره. بازداشت زندان کردن رهبران جنبش برشون اهمیت داره. یکی از خواسته هاشون هست. هر زمانی هم که زمینه اظهار و بیان این خاص فراهم بشه، قطعا اونها در میدان خواهند بود و این رو ابراز خواهند.
یعنی به نظر شما به خاطر خشونتی بوده که در واقع ابراز شده؟
خشونت فوق‌العاده‌ای به کار رفته.
آقای امیر ارجمند،
اگر منظور آمدن بیرون در سطح خیابان هست، بله خب مشخصا اینه. اگر حرکت‌های خیابانی کمتر شده به جهت خشونت فوق‌العاده‌ای که استفاده میشه، ولی همچنان مردم اعتراض خودشون رو دارن، مطالبه آزادی رهبران دارن، از هر فرصت هم که بتونن استفاده میکنن و این مسئله رو بیان میکنن.
خب اجازه بدین همین جایی که صحبت شده
اومدم و همین رو بیان کردم.
آقای امیر ارجمند، اتفاقا درباره همین مسئله ما یه سری پیام‌هایی از شنونده هامون دریافت کردیم که تعدادیشون با نظر شما مخالف هستند و ضعف استراتژی آقایان موسوی و کروبی رو عامل اصلی وضع فعلی میدونن. در جواب یک چنین انتقادهایی شما چی دارید که بگید؟
یک در یک مبارزه سیاسی نقاط قوت و ضعف وجود داره و هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه هر آنجا را که انجام داده با قوت بوده. این یک ادعای نادرست کسی که مورد قبول هیچ کسی واقع نمیشه. قطعا در استراتژی ها و در تاکتیک‌های ما هم ضعفی وجود داشت، قطعا در حرکت های مجلس شورای کروبی هم میتونه نقاط ضعفی رو افراد پیدا بکنن و میتونسته بهتر باشه. این یک مسئله ارزیابی هست و به هر حال نمیشه ردش کرد. اما نکته مهمی رو که باید بهش توجه بکنیم این هستش که آنچه که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی به دنبالش بودن یک ایران آباد و آزاد هست، یک ایران قانون مدار مبتنی بر یک تفسیر رحمانی از اسلام با رعایت حقوق بنیادین شهروندان، یک دولت کارآمدی که بتواند معیشت مردم، زندگی مردم رو به خوبی تامین بکنه و منافع کشور رو در سطح بین‌المللی به بهترین وجه تامین بکنه. این ایده اینها بوده. بحث انتقام‌گیری، بحث مجادله، جدل، جنگ مطرح نبوده. انتقادات از همه نهاد، از تمام مقامات و نهادهای مسئول صورت گرفته و نقاط ضعف گفته شده و تا به امروز من فکر نمی کنم که ضعفی بوده باشه و اونها اون نقاط ضعف رو با یک دید سازنده بیان نکرده باشند.
خب در ادامه همین بحث، یکی از مخاطبان ما اعتقاد داره که عدم موضع‌گیری شفاف درباره بعضی از مسائل به چنین وضعیتی دامن زده. مثلا اشاره کرده به اینکه آقای موسوی هیچ وقت در قبال اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 خورشیدی موضعی اتخاذ نکرده. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
در رابطه با مسئله اعدام ها هم به هر حال آقایون باید که خارج از زندان باشن، شخصا در رابطه با اونها توضیح بدن. و
شما اطلاع خاصی ندارید آقای امیر ارجمند به عنوان مشاور ارشد آقای موسوی که موضعیشون چی هست؟
این هستش که آقای مهندس موسوی تا یک بار صحبتی کرده بودن که پخش شده، ولی به صورت کلی نباید بگیم که هر کار خلاف قانون که صورت میگیره، خلاف موازین قوا شرعی صورت میگیره، از موضوع حق گرایی چه موضوع آقای مهندس میشه بوده، موضوع آقای کرابی هم بوده، این کار خلاف قابل تایید نیست، این خواب محکوم هست، نباید در موردش هم سعی بکنیم توضیح بکنیم. باید که توضیحات رو به صورت مشخص هم باید منتظر باشیم که خود اونها بدن. حالا من توشبی هم در این فرصت مناسب نسبت به این مسئله توضیح بده، نسبت مسئولیتش، دیدگاهش و نقطه نظرش. اون چیزی که مورد توجه باید بشه عبارت از این هستش که ما در این شرط حاضر باید از موضوع حق، از حق همه افراد در هر شکلی که از دفاع بکنیم. گاهی اوقات ممکنه که با نقطه نظر افرادی که از حقشون دفاع میکنیم موافق نباشیم، گاهی اوقات ممکنه حتی اونها مرتکب کارهای خلافی شده باشن، کارهای خلافش هم سر جای خودش باقی میمونه، ولی دفاع از نابودی حقوق بشر یک اصل اساسی برای همه هستش. به نظر من میرسه که آنچه را که گفته میشه که اگر ما مثلا فرض فرمایید مواضع تند و رادیکال اتخاذ میشه و این مواضع تند و رادیکال موجب میشد که وضعیت جنبش بهتر باشه، مثلا یه کاملا قابل مناقشه هستش. به نظر من میرسه که جنبش همه الان نشون میده که به جهت وجود مطالبات کاملا زنده هستش و هر وقتی هم که طرف مقابل از میزان خشونت خودش اندکی کم بکنه و میزان اجازه بروز مطالبات آمیز اعتراضات مردم بده، وقت معلوم میشه که آیا جنبش زنده هست، آیا اون هز رهبران دفاع میکنن یا نه.
آقای امیر ارجمند، خب حالا این چیزی که شما میگید که احتمال داره تا به اصطلاح قیامت این خشونت ادامه پیدا کنه و بعد نمود خارجیش هم نبینیم، البته برمیگردیم این بحث رو میکنیم، از نظر شما امکان پذیر نیستش، میتونیم برگردیم این بحث رو دوباره پیش ببریم. اما یکی از دو تا از شنونده های ما تا اینجا، احمد و رضا اگر اشتباه نکرده باشم، در دو ایمیل جداگانه سوالای نسبتا مشابهی پرسیدن که من یکی دو تاشو ازتون میپرسم. خیلی کوتاه اگه میشه بپردازیم به اینا، چون بیشتر میخوایم در مورد وضعیت امروز جنبش سبز صحبت بکنیم. سوال کردن که نظر آقای موسوی و رهبران جنبش سبز درباره دو سه تا چیزو سوال کردن، یکی جدایی دین از سیاست هستش و دیگری عدم نیاز به شخصی به عنوان ولی فقیه در نظام سیاسی ایران. حالا چند تا مورد دیگه هم هست، این دوتا رو اگه میشه اگر که شما اطلاعی دارید بهش اشاره بکنید و توضیح بدید.
اطلاع نظر از جانب افراد سخن گفتن بنده نمیتونم همچی کاری انجام بدم، از جانب کسی صحبت بکنم. آنچه که میتونم خدمتتون عرض بکنم در واقع موازی که اتخاذ شده چگونه بوده. موازی که اتخاذ شده مبنا رو ما منشه جنبش سبز قرار میدیم. منشه جنبش سبز مشخص کرده که راهبردها چی هست، تحلیلها چگونه هست. آنچه که مورد نظر آقایون هست محدودیت قدرت، معتقدن که یک قدرت باید حتما منشه مردمی داشته باشه.
خب پس این باید تسری پیدا کنه به ولایت فقیه دیگه، درسته؟ چون
هر کسی که به هر نامی میخواهد حکومت بکند باید منشه قدرتی خودش رو مردمی بدونه. در این دنیا منشه قدرت مردمی هست.
یعنی شما این رو خودتون از آقای موسوی به طور مستقیم میدونید که ایشون چنین نظر دارن؟
در بیانیه هست. در منشه جنبش سبز هست، در بیانیه وقبشه آقای مهندس‌سازی هست و بارها در بیانیه های آقای مهندس‌سازی تأکید شده که منشه قدرت مردم هستن. این در بیانیه های متعدد آمده، منشه قدرت مردم هست.
بله.
و قدرت باید محدود بشه. به واسه دیگر هیچ فرد، هیچ شخصی نه به نام خدا، نه به نام دین، نه به نام اسلام، نه به نام هیچ چیز دیگری نمیتواند ادعای قدرت نامحدود بکنه.
مشکل
این بنیاد اساسی، نقطه مهم و اساسی اینه. واقع دیگه شکله. آنچه را که مهم هست عبارت از این هستش که ما باید قدرت محدودی داشته باشیم که منشأ مردمی داره، برخواسته از مردم هست و هر وقت مردم اراده کردن میتونن تغییرش بدن. نکته اساسی و عمده اینه.
آقای امیر ارجمند، یک انتقادی که برخی از آقایان موسوی و کروبی دارند اینه که رهبری جنبش رو به طور مستقیم به عهده نگرفتن و در واقع در قامت یک رهبر تمام عیار ظاهر نشدند. البته خب بعضی دیگه هم همین مسئله رو جز نقاط قوت جنبش سبز میدونستن. درباره این شما چه نظری دارید؟
در مورد رهبری جنبش هم از نظر علمی هم از سیاسی سیاسیش دیدگاه متفاوتی وجود داره. خب بعضی برای این اعتقاد دارن که اصلا نیاز به یک رهبری تیم داره و خب شاید در نقطه نظر خودشان باقی میمونن و نمیشون رو که قانع کرد. اما اون چیزی که در جنبش سبز از ویژگی‌های خاص جنبش سبز بود اینه که رهبری غیر متمرکز بود و کارآمدی خودش هم به نظر من نشون داد. و البته رهبری غیر متمرکز دارای فوایدی هست، دارای مزاری هم هست، ولی با توجه به شرایط خاص ایران قطعا این رهبری غیر متمرکز فوایدی خودش نشون داد. به نظر من میرسه که خوب عمل کرد.
خب مسئله رهبری ما رو میرسونه به شورای هماهنگی راه سبز امید که شما خودتون هم عضوش هستید. اگر موافق باشید میخواستم چند تا سوال هم درباره این شورا ازتون بپرسم. در ابتدا اگر امکان داره بگید که ساختار این شورا به چه شکل هست و چند نفر عضوش هستند. البته میدونم که شما ترجیح میدید از اعضا اسم برده نشه به طور مستقیم.
شورا قبل از زندانی شدن همراهان از چه جمعه وجود آمده و شورای ازش که باید با ساب دهنده تفکرات و گرایش های اصلی موجود در جنبش سبز باشه و در واقع تأکید و ساختارش به این ترتیب هست و در کنار خود شورا گروه‌های مشورتی وجود دارن از چتانات و گرایش های مختلف که شورا رو بهش باش همکاری میکنن و مثلا نظرات شورا مرتب در شورا مطرح میشه و تعامل متقابل میشه.
آقای امیر ارجمند، شما حتما بارها این سوال رو باش مواجه شدید و ازتون پرسیدن که چرا اسم برده نمیشه از افرادی که به غیر از شما از بقیه افرادی که در شورای هماهنگی راه سبز و امید حضور دارن، چرا واقعا اسم برده نمیشه؟ به خاطر مسائل امنیتی هست و آیا فکر میکنید اگر اسم برده نشه واقعا کار کرده این شورا اونطوری که انتظار دارید خواهد بود؟ مردم گوش میدن به حرف کسایی که فقط یک چهره رو درش میشناسن و اسمشو میدونن؟
حتما یقینا مطلوب این هستش که اعضای شورا معرفی بشن و مردم ببینن و بدونن که از چه گرایش های چتان داتایی هستن و فراگیری شده درک بکنن. این نقطه قوتی برای خود شورا میتونه باشه و متاسفانه مشکلات های مشکلاتی وجود داره که مشکلات مانع تحقق این امر میشه. ما اعلام کردن اسامی اعضای شورا در شرایط فوق امنیتی داخلی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده رو برای افراد ایجاد.
یعنی اعضا داخل ایران هستن آقای امیر ارجمند؟
بله اعضا در داخل ایران هستن. بله شورای نیستی که تنها در خارج از ایران تشکیل شده باشه. بارها این ما گفتیم که این شورا نیستی در خارج از ایران تشکیل شده باشه.
استراتژی این شورا برای اعتراض چی هستش؟ این فهم کنم سوالیه که برای خیلی ها وجود داره و پیش اومده احتمالاً بعد از اینکه بعد از 25 بهمن به عنوان مثال اول اسفند و بعد از اون به تناوب روزهای دیگه‌ای برای اعتراض و تجمعات اعلام شد. از اون طرف به هر حال بار امنیتی و فضای امنیتی در ایران بسیار غالب بود از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. تجمعات پراکنده بود، کوچیک بود، یه جای شکل گرفت، یه جای شکل نگرفت. میشه درباره استراتژی شورای هماهنگی راه سبز امید برای اعتراض صحبت بکنید؟
هدف اساسی ما حق تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هست. آنچه که الان به دنبالش هستی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است و تنها راه رو برای خروج وضعیت از کشور است وضعیت کنید و برگزاری انتخابات آزاد بودید. و در این راستا هم البته گفتیم که اهداف دیگه داریم، آزادی رهبران جنبش، آزادی زندانیان سیاسی، از بین رفتن محدودیت های برای احزاب، روزنامه ها و همچنین شناسایی عوامل سرکوب و غیره که اینها در بیانیه ها به صورت روشن آمده. و میشه که علاوه بیش از هر چیزی مورد توجه هست برگزاری انتخابات آزاد هستش و این رو ما کاملا مشخص کردیم. اما اینی که ما برای رسوندن اعتراضاتمون چه مکانیزمی خواهید میتونیم دنبال بکنیم، قطعا و یقینا تجمعات و راهپیماها یکی از اوناست که حق مردم ما هستش. اما باید در کنارمون به راهکارهای دیگه هم توجه داشته باشیم. خب ما بعضی از راهپیمایی‌ها رو انجام دادیم، مثلا اول اسفند بعد از زندانی کردن آقای منظورشاه کروبی که موافقت آمیز بود، در موارد دیگه هم راهپیمایی انجام دادیم، مثلا راهپیمای 22 خرداد راهپیمای سکوت راهپیمای خوبی بود. اما این تنها راه حل نیست، باید توجه داشته باشیم که با شورا با توجه به امکانات داخل کشور و ظرفیت داخل کشور تصمیم میگیره که آیا راهپیمایی صورت بگیره یا راهپیمایی صورت نگیره و همچنین خاص و پیشش مردم هستش. به نظر میرسه که ما در نباید فقط محدود بکنیم به خودمون به راهپیمایی و فکر کنیم اگر راهپیمایی نبود پس بنابراین دیگه جنبش خوابیده و اگر راهپیمایی بکنیم نه.
آقای امیر ارجمند، آیا فقط شما هستین که خارج از ایران هستید و آیا از قشرهای سیاسی غیر مذهبی یا شاید بتونیم بگیم سکولار هم کسی هستش در شورای هماهنگی راه سبز و امید؟
شورا از افرادی تشکیل میشه که بدنه اصلیش در داخل ایران هستش و بنده بیش از این هم چیزی نمیتونم خدمت
شما. نمیتونید بفرمایید که غیر از شما کس دیگه هست خارج از ایران یا نه؟
به جهت این مکرر اعلام کردم که امنیت افراد به خطر میفته و اون چیزی که میتونم خدمت شما عرض کنم این هستش که دیدگاه های افراد سکولاری که دین ستیز نیستن هم قطعا یقینه در شورا مطرح میشه و نه تنها عقاید دارای اونها، عقاید دارای بسیاری از گروه های دیگر هم مطرح میشه.
آقای امیرعجان، من یه نکته یا اینجا اگه میشه شفاف بپرسم ازتون، آیا فردی هم که خودش در عقاید سیاسیش سکولار باشه در شورا وجود داره یا صرفا آرا و عقاید چنین جناحی در شورا مطرح میشه و در نظر گرفته میشه؟
ببینید، بنده خدمت عرض کنم که از افرادی که دارای دیدگاه سکولار دین‌ستیز نیستن قطعا یقینا هستن.
یعنی اون افراد هم حضور دارن،
حتی دیدگاه های دیگه هم، هستن که باش مشورت میشه، دیدگاهاشو مطرح میشه.
حالا آقای امیر ارجمند، ارزیابی شخصی شما از میزان تاثیرگذاری جنبش سبز توی معادلات فعلی سیاسی ایران چی هستش؟ آیا اصلا به نظر شما این جنبش اعتراضی تأثیری داشته در حد کلان در ایران؟
باید که نقاط قوت جنبش رو نگاه بکنیم. این جنبش که وجود داشته باید شده که در واقع نقاط ضعف خودش نشون بده. ما خواهان نیستیم که کشور از بین بره، متلاشی بشه. ما میگوییم کشور باید نقاط ضعفی هست، این نقاط ضعف رو باید نشون بدیم تا این که مملکت به سمت اصلاح پیش بره. و الان نشون داده میشه که میگه حکومتی که از مشروعیتش کاملا از دست داده، کارآمدی اقتصادی نداره، در صحنه بین‌المللی کاملا تنها هست، در داخل امکان بسیج نداره، در درون خودش دارای افتراق اساسی و عمده هست، استفاده ابزاری از دین که میکرده دیگه براش محدود شده، دارای بن‌بست عملی و تئوریک هست. به هر حال همه اینها در واقع عیان شدنش، مشخص شدنش رقابت های جنبش سبز، ما میگیم مشخص شدن این وضعیت، یعنی که همه الان دارن وجدان میکنن، آگاهی پیدا کردن وضعیت کشور چگونه است. تا هنگامی هم که این آگاهی به وجود نیاد ما نمیتونیم قدم به جلو بگذاریم. با گفتن اینکه وضعیت خوبه، عادیه، هیچ اتفاقی نمیفته در کشور، خب نمیشه کاری کرد. الان این جنبش سبز وجود داشته، به همت رشادت جوانان ما، زندانیان ما، شهدای ما، در حال این آگاهی در سطح جامعه وجود آمده و به نظر من وضعیت بسیار امیدبخشه. ما باید که تا ابتکارات جدید داشته باشیم، فقط یک یا دو حرکت باقی نمونیم.
خب ابتکارات رو از شما انتظار دارن هواداران جنبش سبز از شما و شورای هماهنگی؟
ما هم داریم کار انجام میدیم. ببینید، جنبش یه جنبش رهایی خیلی متمرکز هست و این در واقع شبکه های اجتماعی هستن که ابتکارات ازشون در این پیون. شورا وظیفه هماهنگی داره، آنچه که شورا انجام میده یک صدفه هماهنگی. شورای سخدمای رهبری نکرده، یک شورای هماهنگی هست، سعی میکنیم که تا حد امکان اون چیزی رو که شبکه‌های شاید این کار رو هم آهنگ بکنه.
مشکرم آقای امیرجان.
در رابطه با کمپین آزادی های مانیفستر های کردی شورا سعی میکنه میشه میزان هماهنگی رو انجام بده. باید که حرکت از جانب شبکه‌های اجتماعی صورت بگیره. ما هم به نوبه خودی مختلف نظراتون رو میدیم. ولی این هم باید توجه داشته باشیم که همچنان مبنا واحد شبکه‌های اجتماعی هستن.